ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. در حملات هوایی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. از کار افتادن موتور هواپیما یکی از دلایل اصلی سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری اعلام شد. و روسیه میگوید روابط مسکو واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. سلام و درود به بخش خبری ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه 6 مهر ماه سال 1393 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. بامداد یکشنبه در حملات هوایی آمریکا و متحدانش علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 3 پالایشگاه موقت این گروه نابود شد. این پالایشگاه‌های موقت در منطقه تل ابیاد در نزدیکی مرز ترکیه قرار داشتند. گروه خلافت اسلامی بخش بزرگی از میادین نفتی سوریه را تحت کنترل خود دارد و به گفته کارشناسان پیش از حملات هوایی آمریکا این گروه روزانه حدود 3 میلیون دلار از فروش نفت درآمد داشت. تاکنون گزارش‌های متعددی مبنی بر فروش نفت به دلالان ترکیه منتشر شده، ولی دولت ترکیه این گزارش‌ها را تکذیب کرده است. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از کار افتادن یکی از موتورهای هواپیما را یکی از دلایل اصلی سقوط هواپیمای آنتونوف 140 در مرداد ماه سال جاری در تهران اعلام کرد. علیرضا جهانگیریان گرمای شدید 38 درجه در فرودگاه مهرآباد در روز پرواز را یکی از دلایل از کار افتادن موتور هواپیما ذکر کرده است. هواپیمای آنتونوف 140 روز 19 مرداد ماه سال جاری چند دقیقه پس از ترک فرودگاه مهرآباد تهران در حوالی شهرک آزادی سقوط کرد. در این حادثه 39 نفر کشته و 9 نفر نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای جهانگیریان تأکید کرده است که بعد از وقوع حادثه اغلب مسافران زنده بودند، اما به دلیل آنکه در باک هواپیما بنزین زیادی بوده اغلب به علت آتش سوزی جان باختند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید روابط مسکو واشنگتن به یک شروع جدید نیاز دارد. آقای لاوروف در مصاحبه با کانال 5 تلویزیونی روسیه مقصر اصلی در کاهش روابط میان دو کشور را آمریکا دانسته و گفته است دولت کنونی آمریکا چارچوب و زمینه همکاری‌ها را که خودش به وجود آورده بود از بین می‌برد. وی با اشاره به اینکه گفتگو و ارتباط میان دو طرف در سطوح مختلف ادامه دارد، تایید کرده که روابط محدودتر شده و پروژه‌های مشترک در مسائلی مانند مقابله با تروریسم کاملاً متوقف شده است. به دنبال ناآرامی‌های اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه مقامات، شرکت‌ها و شخصیت‌های نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به اجرا گذاشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه 4 مهر ماه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت که فکر نمی‌کند افراد به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در ایران بازداشت شده باشند. سازمان گزارشگران بدون مرز اما می‌گوید هم‌اکنون 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 نفر آنها در فاصله یک سال گذشته بازداشت شدند. فرینه عاصمی در این باره گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار شبکه CNN در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران گفت فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد. یک فرد می‌تواند یک خبرنگار و یک گزارشگر باشد و جرم مرتکب شود. پایان نقل قول. به گزارش CNN آقای روحانی همچنین گفته چنین جرمی ضرورتاً میتواند با شغل و حرفه آنها مرتبط نباشد. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مانند گزارشگران بدون مرز میگویند شمار زیادی از فعالان رسانه‌ای در بازداشت به سر میبرند. گزارشگران بدون مرز در خرداد ماه سال جاری حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتی خود فراخوانده و تاکید کرده بود که در دوران ریاست جمهوری او هنوز موج بازداشت فعالان رسانه‌ای ادامه دارد. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
ما در روز 28 خرداد ماه اطلاعیه‌ای به مناسبت یک سال پس از انتخاب حسن روحانی منتشر کردیم که در آن به طور مشخص تأکید کرده ایم که همچنان آزادی اطلاع رسانی در ایران پایمال میشه. این پایمال شدن آزادی اطلاع رسانی همزمان است با تهاجمی که دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در این رابطه اقدام به این تهاجم کردند که مشخصات آن در جنگ قدرتیه که در ایران همچنان ادامه دارد. این نمیتواند توجیهگر بازداشت‌ها و اقدامات غیر قانونی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی باشه.
طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 نفر از آنها در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند. رضا معینی مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست.
سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو به مستقل نبودن و عملا به آلت دست و ابزاری در خدمت سرکوب علیه روزنامه نگاران که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برنامه ریزی میشه متهم کرد. تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده.
کریستیان امانپور خبرنگار ارشد شبکه تلویزیونی CNN در گفتگو با حسن روحانی به اسامی شماری از کسانی که با تابعیت دوگانه همکنون در زندان‌های ایران به سر می‌برند اشاره کرده است. او از جمله به جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و همسرش یگانه صالحی خبرنگار روزنامه نشنال امارات اشاره کرده. جیسون رضاییان و همسرش 31 تیر ماه سال جاری در منزلشان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. مقام‌های دولت 11 تاکنون درباره بازداشت جیسون رضاییان و همسرش به طور مشخص اظهار نظر نکردند، اما چند رسانه نزدیک به دستگاه‌های امنیتی آقای رضاییان را به جاسوسی متهم کردند. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره بازداشت جیسون رضاییان و همسرش پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
ما دو مقاله می‌بینیم در روزنامه وطن امروز و سایت تسنیم که هر دو به نهادهای امنیتی نزدیک هستند و در حقیقت می‌بینیم که بازجویان اونها از طریق این دو رسانه‌ای که کنترل می‌کنند دارن کیفرخواست ثابت می‌کنند و خودشون در مقام قاضی و دادستان اقدام می‌کنند، اونها رو به جاسوسی بدون هیچ گونه سندی متهم می‌کنند.
سراج الدین میردامادی، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، ساجده عرب سرخی، منصور باستانی، کیوان صمیمی و بهمن احمدی عمویی از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که همکنون در زندان‌های ایران زندانی هستند.
دو سال قبل ماموران امنیتی ایران به ظن جاسوس بودن یک شهروند 25 ساله اسلوواک او را بازداشت و زندانی کردند. آنها معتقد بودند که ماتی والوخ جاسوس است، اتهامی که او رد می‌کند. ماتی در مصاحبه اختصاصی از تجربیاتش در زندان اوین برای ما می‌گوید.
این مصاحبه رو میتونید روز سه‌شنبه برای نخستین بار در برنامه صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا بشنوید و ببینید. اما روزانه پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن پیام‌های زیادی از شما مخاطبان رادیو فردا را ضبط می‌کنند. هم اکنون فرصتی است تا تعدادی از تازه‌ترین پیام‌های شما را بشنویم.
من فکر میکنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشکده های روابط بین الملل و حقوق علوم سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
آقای روحانی دم از شهروند ایرانی میزد. کدوم حقوق شهروند ایرانی رعایت شده؟ 2 هفته 12 تا اعدام دارن به خاطر موادی که پایستش خودشون هستن. گرونی بیکاری دنیا رو برداشته، به پدر مادر پیرشون رحم نمی کنن، به زن جوانشون رحم نمی کنن، به جوانی خودشون رحم نمی کنن. از کدوم حقوق شهروندی داره حرف میزنه آقای روحانی؟ شاید خبر نداره.
آقا
آقای روحانی، شما آبروی اسلام رو بردین. ایران از نظر اجتماعی قضایی بهتر شده، مردم آب ندارن بخورن، هر روز دو نفر سه نفر در ایران داره اعدام میشه. کلت از مثل کپت تو برف درار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیشتر در گزارش فرین عاصمی از صحبت‌های آقای روحانی در آمریکا شنیدید، یکی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران مرضیه رسولی است. آرش حسنیا نیز در قسمت تازه برنامه ملاقات این هفته سراغ خانم رسولی رفته است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 90 ماموران با مراجعه به منزل مسکونیش او را بازداشت کرده و بخشی از وسایل شخصیش از جمله کامپیوتر، دستنوشته‌ها و آرشیوهای شخصیش را با خود بردند. بازداشت مرضیه رسولی در موجی از بازداشت‌های روزنامه‌نگارانی دیگر صورت گرفت. این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس حوزه فرهنگ و هنر که در بسیاری از روزنامه‌های ایران فعالیت کرده است، تا اسفند ماه همان سال در بازداشت و تحت بازجویی بود. آنطور که خود بعدها نوشت، بخش عمده‌ای از دوره بازداشتش در سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین گذشت تا اینکه خانم رسولی با سپردن وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بر اساس آنچه بازداشت کنندگان به مرضیه رسولی اعلام کرده بودند، اتهام انتسابی به او اقدام علیه امنیت ملی بود. کوتاه زمانی پس از بازداشت مرضیه رسولی، فیلمی از اعترافات او و دیگر روزنامه‌نگاران بازداشت شده در آن دوره زمانی از تلویزیون دولتی ایران پخش شد که او در آن فیلم به ارتباط با بیگانگان و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور اعتراف می‌کرد. پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار روزنامه‌های شرق، کارگزاران و اعتماد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات سال 88 بررسی شد و دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات خانم رسولی او را به تحمل 2 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم کرد. در تیر ماه سال 93 مرضیه رسولی که سابقه همکاری با شماری از مجله‌های سینمایی و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا را نیز در کارنامه کاری خود دارد، برای اجرای حکم به دایره اجرای احکام زندان اوین فرا خوانده شد. بر اساس توییت خانم رسولی در صفحه توییترش، او از اجرای سریع حکم خود پیش از آنکه نتیجه تجدید نظرخواهی حکم اولیه مشخص شده باشد یا حکم نهایی به او ابلاغ شود، ابراز تعجب کرده بود. مرضیه رسولی با معرفی خود به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین انتقال یافت. همزمانی اجرای حکم زندان مرضیه رسولی با بازداشت و اجرای حکم زندان شماری دیگر از روزنامه‌نگاران همچون سراج الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجد عرب سرخی و ریحان طباطبایی در آن مقطع زمانی واکنش نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران را به دنبال داشت. از جمله فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران IFJ با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست تا با عمل به وعده‌های انتخاباتی خود به آزادی مطبوعات و آزادی تمام روزنامه‌نگاران احترام بگذارد. همچنین نوام چامسکی، زباندام و فیلسوف سرشناس آمریکایی، بازداشت مرضیه رسولی را غیرقابل قبول و باور نکردنی خواند و از دولت ایران خواست تا برای رهایی این روزنامه‌نگار و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی در ایران اقدام کند.
علاوه بر خبرها و گزارش‌هایی که در این بخش شنیدید، در وبسایت رادیو فردا هم میتونید مطالب مختلفی رو بخونید. هم اکنون گزارش نخست وبسایت رادیو فردا مربوط به اظهارات محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم ایران است که گفته بورسیه 1600 نفر ایراد دارد. کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه. من بابک غفوری آذر لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزو می‌کنم.